مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقریم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من در واقع مشکلی که خودم دارم تماس میگیرم. من 19 سالم هستش، یک سال و نیمه که اومدم آمریکا و مشکلی که من دارم اینه که
چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
خودم هم فقط.
آگه دومی که با کی آمدید امریکا یک سال؟
من قضیه از این قراره که مامانم از زمانی که من بچه بودم اومده بود آمریکا، ولی منم خودم تنها اومدم یک سال پیش.
من نفهمیدم مادر چطوری از شما وقتی بچه بودید شما با کی زدن؟
من پدرم مادرم جدا شدم.
در چه سن شما جدا شدن؟
فکر میکنم حدودای 4 سالگی.
شما 4 سالگی پدر مادر جدا شدن. مادر تا کی در ایران بودن و کی آمدن امریکا؟
مادر تا سن 8 سالگی من در ایران بودن و بعد از اون اومدم امریکا.
آکه. تو مدت 4 سالی که در ایران بودن با شما چه ارتباطی داشتن؟
توی اون مدت این قضیه خب یکم پیچیده است. من با پدر بزرگ و با پدر و مادر بزرگ و عمه زندگی کردم و توی مثلا 2 سال اول یادم نمیاد که خیلی دیده باشم مادر رو، ولی مثلا اون 2 سال آخری که بود مثلا مرتبا مثلا هفته یه بار رو از این قرار را میرفتم خونه مادر تا اینکه مامانم رفت آمریکا.
اوکی. مادر که میدونین اصلا دلیل اصلی جدایی چه بود؟
اختلافات فرهنگی بیشتر.
اوکی عزیز، بسیار خوب. شما بعد از 8 سالگی که بودید و مادر آمدن به امریکا، تو این 11 سال 10 سال گذشته ایشون رو دیده بودید؟
آها خب اون مامان نه، مامان تا 15 سالگی نه.
اوکی. بعد از بعد از 15 سالگی چه شد؟ ایشون اومدن ایران یا شما اومدید امریکا؟
بعد از 15 سالگی ایشون اومدن ایران، مثلا دوباره همه رو ببینن، خانواده رو ببینن و بعد از اونم یکی دو بار اومدن تا اینکه بعدش همین چند وقت پیش، یعنی همین یه سال نیم پیش من اومدم.
اوکی عزیز. پدر جون اونجا ایران ازدواج کردن یا نکردن؟
پدرم همین اواخر که من یعنی داشتم می اومدم در واقع ازدواج کردن، حدود مثلا چند ماه قبل اینکه من بیام.
مادر در این مدت تقریبا 15 سالی که اینجا بودن چه کردن و از در ازدواج چه کردن؟
بله، من یه مقدار زیادی در جریان زندگی مامانم نبودم، یعنی حالا به دلایلی مثلا احتمال همین سختی‌هایی بوده که اینجا داشتن یا هرچی، ولی الان ازدواج کردن، همسرشون هم ایرانی هست.
چه مدت و... ازدواج کردن عزیز؟
حدودا 2.5 سال.
اون وقت مادر جون الان چند سالشونه؟
50.
و اون وقت همسرشون چند سالشون؟
57.
اون وقت اون آقا از ازدواج دیگری صاحب فرزند چیزی هستن؟
بله بله، ایشون هم یه ازدواج دارن داشتن، یه فرزند فکر میکنم 25 سال هم دارن.
شما دیدید اون فرزند رو؟
بله بله بله، من ما اون مثلا تا تقریبا رفیق.
پسر و دختر؟ پسرن یا دختر؟
دخترم.
آیا با هم زندگی میکنن یا جدا زندگی میکنن؟
نه جدا زندگی میکنن.
ولی شما که آمدید اینجا با مادرتون زندگی میکنید؟
الانم نه، من الانم با مامانم زندگی نمیکنم. الانم من یک جای اجاره کرد، مامانم بکنم که مامانم اجاره کرد.
چه مدتیست که جدا شدی؟
یک سال، یعنی همون من تقریبا 5 ماه اول با مامانم بودم.
اون وقت اون 5 ماهی که اونجا بودید رابطه با مادر و همسر مادر
خیلی بسیار سخت و شدید و مشکل.
چرا؟
یعنی
آها
بله مامانم مثلا فکر میکنم عقیده داشتش که مثلا حالا من اونجوری که باید بزرگ نشده بودم و اون مثلا خانوادم بعد من تربیت کرده بودم، بعد سر همین مسائل مثلا مشکلات کوچیکی ایجاد
میشه. من بگید دوتا چیز بدی که در شما بد تربیت شده بود از نظر مادر چه بود؟
مثلا یکیش این بود که مثلا من بعضی وقتا مثلا تا مثلا 9 و اینا صبح میخوابیدم، بعد مامانم از این موضوع عصبانی میشد. مثلا به من میگفتش که تو مثلا چون تنبلی مثلا.
دیگه چی؟ دیگه چی با ایرادی روی تو میذاشتن؟
همین، خب همین مثلا هم مشکل منم همین دقیقا.
بنابراین ایشونی که بچهش رو رها کرده آمده باورش این بود که بچهش چون تا 9 میخوابه تنبله و این تقصیر پدرشه. اوکی. خب شما اونجا که بودید با همسر مادر کنه مسئله داشتی تو اون 5 ماهی که اونجا بودید؟
اتفاقا حالا من میگم اینا یکم پیچیده است. حالا این قضیه که الان ما مشهور به خاطر این که مسئله قضیه ای که من میدونم این بوده که همسر مادرم به من گفت بهش گفته بودن که من فقط 2 سال وقت دارم که توی اون خونه بمونم. بعد از 2 سال و مادر منم حالا مثلا عقیدشون این بوده که حالا اوکی مثلا 2 سال مهلت خوبیه، بعد از 2 سال من مثلا چنم راه و چاه و یاد میگیرم و خودم سوار همه چیز میشم و وارد دانشگاه میشم و میرم مثلا سر زندگی. ولی مثلا مامانم فکر میکنم من فکر میکنم دلیل مثلا استرس ناراحتیش از این مثلا مسائل تنبلی که من مثلا گفتم این بود که مثلا فکر میکنم من با این پروگرسی که دارم در از 2 سال مثلا به اونجایی که باید برسم نخواهم رسید و مثلا ایشون با همسرشون مشکل پیدا میکنن، یعنی همچین چیزی.
پس باید چیکار کرد؟ باید پسرم رو که یه چیزی نزدیک 14 سال 13 سال ول کردم دوباره ول کنه؟
نمیدونم.
ایشون کارم میکنن یا نه؟
بله بله.
اوکی، شما هزینهاتون الان کی میپردازه عزیز؟
پدر.
یعنی مادر در هزینه های شما نقشی نداره؟
تو حد بسیاری نه.
اوکی عزیز، حالا به من بگو چه خبر است. من حالا اطلاعاتم دارم جان.
حالا جناب دکتر من حالا میدونم، من میدونستم همه سوالا شما خواهید پرسید چون به سوالاتتون گوش میدم، ولی من کلا مشکلی که دارم بابتون زنگ زدم اینه که من یکم احساس مثلا بد میکنم وقتی که مثلا به اون جاهایی که میخوام نمیرسم. مثلا با همه این شرایطی که در چنین زندگیم بوده همش سعی کردم در تمام این مدت واقعا قوی باشم، واقعا به خودم متکی باشم، ولی بازم گاهن مثلا نسبت مثلا اطرافیان مثلا دوستانم مثلا توی همین کالج هم که الان هستم مثلا میبینم اونا یک چیزایی رو دارن منم ندارم، با اینکه همین اطرافیان هم مثلا خیلی من همون خیلی من کردیت میدم توی چیزای مختلف. مثلا میگن که مثلا تو درست خوبه یا تو مثلا چه میدونم میتونی رو اعتماد برقرار کنی، خیلی راه زیادی اومدی مثلا توی آمریکا همه چی یاد گرفتی و اینا، ولی بازم من به خودم کردیت نمیدم و ناراحت میشم از چیزایی که ندارم.
علتش بسیار روشه. نظر راجع به خودت غلط و بد عزیز. دارم بسیار پسر خوبی هست. کاملا پیداست از نگاهت به موضوع. دوم پسر باهوش و به مقدار زیادی از خودت بیرون آمدی، مواظب دوربرتی، موضوع و مسائل رو درک میکنی. سوم کسی که در چنین شرایطی بزرگ شده و آمده اینجا ظرف 1.5 سال بتونه خودشو پیدا کنه به طوری که همکلاسیاش بگن درست نسبتا نمیگم حتما نسبتاً خوبه و بتونه خودشو بر اوضاع مسلط کنه، هنوز نیومده، بعد از 5 با هم جدا شده، رو پای خودش ایستاده. متاسفم که تو نگاه و نظر راجع به خودت با توجه به آنچه که من درباره یه پسر 19 ساله میشناسم اشتباهه. تو خیلی خیلی بهتر از اون هستی که فکر میکنی عزیز، و نظرت عقیدت اصلا درست نیست، به علاوه اصلا تو بدترین بدترین هستی، تو همین توفه هستی که هستی، برای چی با اون میجنگی؟ مثل که من تمام مدت بخوام بجنگم که چرا سنم اینه. این تویی عزیزم، مهمش اینه که یک، از آنچه که هستی بتونی بهترین استفاده رو بکنی، دومی که هر کاری رو که میتونی بکنی بهتر انجام بدی که در نتیجه با گذشت زمان بتونی خوب خودت و بهترین خودت باشی هرچه هست. حالا فرض کن 10 واحد برمیداری کوشش کنی، 11 واحد برداری، 18 واحد برمیداری کوشش کنی، 20 واحد برداری، نمره رو C میگیری کوشش کنی B بگیری، B میگیری کوشش کنی A کنی، اگر همین کار رو یعنی A بگیری نه اینکه A کنی، نه از اون حرفا شد. میخوام به تو بگم عزیز، اصلا تو این ارزیابی قضاوت خودت در قربونت، تو چون تک بودی به یک اعتبار، آدمای مختلف بهت نگاه کردن، توضیحات و جای مختلف میدادی، از بیرون هیداری به خودت نگاه میکنی، ولی اصلا منصف و قاضی مهربونی نیستی. بنابراین بعدم این منم درست بسه دیدی که من سر حرف مادرم باش مسئله داشتم که من چون تا نه میخوامم تنبلم، تقصیری کسی دیگه است.
خب بله، منم با مامانم مثلا اصلا، خب حالا اینی که میفرمایین، منم واقعا این مسئله با مادرم دارم، یعنی مادرم اعتبار زیادی اصلا قبول ندارم در مسائل زندگی و منتظر کردیت هم از اطرافیان نیستم، یعنی اینم هست، ولی خودم اون احساسی به همین که میگین ندارم و نمیدونم مثلا
چرا. ببین خیلی ترازی مهم عزیزم، یک اینکه این تو نیستی که از خودت ناراضی، این آدمای مهم زندگی تو هم در 8 سال اولت که به تو بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید و خوب و بد و درست و غلط رو گفتن، این تو نیستی، از این صدا صدای تو نیست، این اینر وایس، این ندای درون، این صدای درون، این وقتی که به زمینای اخلاقی میرسه وجدان، این اصلا تو نیستی عزیز، این در حقیقت مثل همون مادرت میمونه که بالای سرت اگر یه روزی تا ده خوابیدی میگی تنبل بسه، ولی این تو نیستی که به خودت میگی، خودت یه توضیح و توجیه برش داری و ای بسا اون استراحت یا خوابیدن تا ساعت 10 صبح هم درسته و لازمه. بنابراین این نکته اول. دوم، دیدی که اون همه تأکیدی که من به روی تو داشتم به دلیل ویژگی روانی که در تو دیدم، اصلا این منم عزیز، من فقط کوشش میکنم کمی کارو بهتر، درست است که تو من بگو فلانی الان شما یک کمی دانشتون رو بیشتر کنید، حرفاتون معقولتر و منطقی تر باشه، میگم عزیز اونو نمیتونم، ولی من میتونم کوشش کنم که کمی معقولتر و منطقی تر حرف بزنم در حدی که خودم میتونم، درست است که تو من بگی مثلا بپر بالا، ما حالا میتونم یه ذره کوشش کنم که یه سانتیمتر بیشتر بپرم بالا، ولی من این دفعه نمیتونم 2 متر بپرم بالا عزیز، و بنابراین اصلا نرو توی ارزیابی و قضاوت خودت و حتی مقایسم خودتو با دیگران نکن. کار خوب
مشکلی که من واقعا دارم که همه این مسائلم از اونجا میاد.
خب همون به همینجاست که ببین عزیز، تو وقتی خودتو مقایسه میکنی دو تا احتمال که بیشتر وجود نداره، یا خودتو بالاتر و برتر میدونی، یا وقت وحشت میکنی که چجوری اونجا بمونم بعد دیگران منو پایین میکشن، بعد اگر یه روزی افتادم چقدر بد است و آبروریزی. ای پایین خودتو احساس کنی که فکر کنی خب وای بر من که عقبم، به همجاست که مقایسه هیچ فایده‌ای برای هیچ کس نداره و به هر نتیجه‌ای که ما برسیم فقط آزار در است، یعنی یک ذهن و نظر و خیال بد و غلط و منفیه که همیشه موجب احساس بد میشه. بنابراین در مقایسه رو ببند، در ارزیابی هم ببند، تو هر کاری که میتونی بکنی چون توانشو داری عزیز، و یه نگاه شاید بشه گفت ایدئال پرستی و ایدئال گرایی داری که امیدوارم به کمالگرایی تبدیل بشه و ای بسا هست، تو فقط کوشش کن هر کارتو بهتر بکنی. گفتم سی که میگیری بکن سی پلاس رو بکن بی ماینس تو دانشگاه، that's it، اصلا نخواه ای پلاس بگیری، اصلا دنبالش هم نرو، به کسایی که ای پلاس هم گرفتن کاری نداشته باش، خودتم با کسایی که بی گرفتن یا سی یا دی گرفتن هم مقایسه نکن، رها کن عزیز، برای که تو این خمیرمایه کار دستت، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، همه این کوشش که من میکنم نصف شما هم نیست، بسیار متاسفم، این منم و تو تویی، تموم شد، چون این موضوعی است که بیش از هر چیز دیگه به تو کمک میکنه و تو رو از زندانت و گیر و گرفتاریات آزاد میکنه. حالا اگر حرفی داری باید ازت خواهش کنم که روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
باش
چشم، لطفا روی خط خواهش کنم. چنگ و رجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
این سال پریه من در رابطه با مادرم است. خب حالا همون جوری که متوجه هم شدیم به خاطر این شرایط عجیب و غریب و پیچیده‌ای که توی زندگی من بوده، روابطم با مادرم خب عجیب و غریبه. ولی چیزی که هستش اینه که مثلا خب من واقعا مامانم اصلا قبول ندارم، نگاهشم به زندگی رو قبول ندارم، همون که خود فرمی مثلا نه خرج ولی نه خرج من میده نه کاری. ولی چیزی که هست اینه که من بازم تا حدی به مامانم نیاز دارم و مثلا خب توی کشور غریبیم دیگه، حالا مثلا کمک هر نوع کمکی که بشه. به خاطر همین من مثلا نمیدونم در رابطه با مامانم چیکار کنم، مثلا به خاطر این مسائل حل نشده که هست.
اصلا وارد اون بحث ها نشو. صبر کن عزیزم.
بله
من در اینجا که هستم احتیاج به غذا دارم، میرم رستوران پولمو میدم غذامو میخورم. اگر خانه مادرم بود میگفتم میخوام بیام اونجا ببینم اتون، میموندم شام شبامو میخوردم، ولی درگیر بحث و گفتگو نمیشدم. یعنی اصلا تو نمیتونی، برای که شما با هم متفاوتید عزیز، نه نقش مادری فرزندی میتونید داشته باشی، نه نقش دوتا آدم بزرگسال رو و نه دوتا آدم دوست رو یا تا غریبه رو. بنابراین شما در یه چارچوب محدودی در اون زمینه‌هایی که فکر میکنی اشکال و اختلاف نظری با مادر پیدا نمیکنی یا حرفی که موجب درد و سر و گرفتاری و یا بحثی نمیشه اونا رو کار میکنی، یعنی یه مقدار محتاط و محافظه کار، مثل وقتی که داری میری دادگاه که مواظب حرف زدن هستی که درد و سری درست نشه و اشکالی پیدا نشه، اونگونه عمل میکنی عزیز. تا یه مدتی بگذره هم تو به خود تو او و هو به تو عادت کنی، یعنی مثل یه دوستی که به تدریج باید شاید وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه باید پیش بری، و الا با این فاصله و شکاف و این اتفاقاتی که افتاده عزیز، تو دلیل نداره که بخوای هیچ نقش پذیرفته شده اجتماعی رو با هر عنوانی داشته باشی، چون اینا با هم نمیخونن. اگر بخواید مادری فرزندی باشید که نیست، اگر بخواید دوتا دوست باشید که نیست، میدونی؟ و بنابراین بعدم وقتی راجع به احتیاجاتت حرف میزنی هیچ اشکالی نداره که آدم این احتیاج رو از دیگری بخواد. من همیشه گفتم آدم سالم کسی است که نیازها و احتیاجات خودش رو فقط خودش برآورده میکنه. سالم تر از او کسی است که بعد از اینکه احتیاجات خودش رو برآورده کرد ببینه میتونه برای دیگران هم یه کاری بکنه. ولی سالم ترینش اونی که بعد از مرحله اول و دوم اگر احتیاجی داره از دیگران بخواد که او رو کمک کنن، هیچ عیب و ایرادی نداره. متاسفانه من و تو از یه فرهنگی میاییم که محتاج بودن و یا کمک از دیگران گرفتن و احتیاج داشتن باعث شرم و خجالته، و این گرفتاری فرهنگی ماست که ما روزی که محتاجیم خجالت میکشیم، و اون هیچ درست نیست. انسان یه موجودی است که همیشه محتاجه، به طوری که من و تو شما فقط کافیست چند دقیقه هوا نباشه و بمیریم. یعنی مسئله مرگ و زندگی ما به یه احتیاج مرتبطه که هواست. یه همچین موجودی نباید بی خودی خر برش داره که کسیه، نه مثل اون آدم های بیمار گرفتار فکر کنه آدم باید بی نیاز باشه یا حتی برخی از اوقات کم نیاز باشه. مهم اینه که من هرچه نیاز بیشتر بهتری دارم آدم برتریم. بنابراین آدمی که نیازمند به محبت و عشق و اون رو میده و میگیره، آدمی که در زمینه زیبایی و هنر حرکت میکنه، آدمی که خودش رو محتاج دانایی و رسیدن به توانایی میبینه، آدمی که میخواد خودش و دیگران رو بشناسه و دوست داشته باشه، اول باید احتیاج رو در خودش به وجود بیاره، بعدن اون رو ارضا کنه. مثل اینکه آدم باید تشنگی رو در خودش به وجود بیاره تا هم آب لذت بخش باشه هم سلامتی. درست مثل که تو یک ساعت ورزش میکنی و تشنه یه تشنه میشی، تو خودتو به این آب محتاج کردی و حالا رفع این احتیاجه که به تو سلامتی، حتی به خاطر ورزشی کردی، زیبایی و آرامش و احساس خوب میده. بنابراین اون نگاه رو بذار کنار. احتیاجی داری؟ مشخص و معین اگر فکر میکنی معقول و واقعی و منطقی هست بخواه. امید این است که بهت بدن، نردن هم ندادن. ولی تو نمیتونی رابطه رو تبدیل کنی به آنچه که در حالت عادی وجود داره، چون شما نه زندگی عادی داشتید، نه رابطه عادی داشتید و نه مکنون رابطه عادی میتونید داشته باشید. بنابراین یه چیزیست که هر آن باید تو خودت انتخاب کنی که چی کار باید کرد. تو از اون کسایی هستی که مثل که میری لباس میخری، ولی از اونجا که اندازه تو در هیچ فروشگاهی نیست، بعدن باید اون لباس رو بیاری درش تغییراتی بدی تا مناسب تو بشه، برای که این عادی و معمولی نبود و نیست عزیز، و این رو خیلی راحت بپذیر، عیب و ایرادی هم نیست، و بنابراین یه قابلیت انعطاف داشته باش از یه طرف، و یه جنبه خیلی واقع بینانه، مسئولانه ولی محترمانه و مؤدبانه، و ببین از این طریق احتمالاً چگونه میتونی هم نیازهات رو، احتیاجات رو برآورده کنی، هم تنش و فشاری رو به خودت و دیگران وارد نکنی.
دونی من یه سوال کوچیک دیگه هم میشه بپرسم؟
حتما عزیزم.
من برمیگردم به اون حال سوال اولام که گفتم در رابطه با استعدادم، سوال خودمه، این بیشتر در رابطه با هدف‌ها این موضوع، یعنی مثلا خب حالا یه سری اهداف مثلا من واسه خودم تعریف کردم، حالا مثلا خودم دقیقا نمیدونم چقدر مثلا به واقعیت نزدیک یا نه، ولی مثلا وقتی مثلا متوجه میشم که مثلا به این اهداف یا دیر میرسم یا مثلا ممکنه نرسم، اینا خوشحالی
میمقدار
تحت
شعا
قرار میگیره.
چجوری
میشه اون موضوع رو رفع کرد؟
ببین عزیزم، تو دوتا هدف اصلی الان، هدفهای فرعی داری. یکی سلامتی فیزیکی و روانی، یعنی تو اون زمینه سلامتی فیزیکی و روانی از تغذیت گرفته، ورزشت گرفته، خوابت گرفته، یا به هر حال رفتن پلو دندان پزشکت به موقع گرفته، سلامت فیزیکی و روانی تو موضوع و مسئله است، و بعدم اون ارزیابی قضاوت‌های بیخودی رو نکردن که از نظر روانی درست باشی، بعد اون درسته. بنابراین موضوع اصلی تو هدفات اوناست، و تو اون زمینه دوم افان ترجیح من این است که تو فرض کنی کالج رو تموم کنی، بعد انتخاب کنی دوره لیسانس تو، لیسانست هم که تموم شد باز انتخاب کنی رشته تحصیلی تو، بیخودی برای خودت بازی این که از حالا من میخوام چی کار بشم در نیار، که بر میگرده با آگاهی کم و احتمالاً غیر واقع بینانه و نامناسب. به همجاست که من همیشه گفتم و اتفاقاً پریشب تو کلاسم مسئلهش مطرح بود، من جوونی رو ترجیح میدم که تا 20 سالگی میدونه چه کارا میخواد بکنه، ولی انتخاب قطعی و نهاییش رو یا گزینه های اول و دوم و سومش هنوز نگرفته. من کسی که بگه از 6 سالگی 8 سالگی میخواستم دکتر بشم، مهندس بشم، فکر میکنم یه آدمی است که حالا دکتر و مهندس شدن هیچ ارتباطی به استعدادش، قابلیتاش، توانایی‌هاش، آگاهی‌هاش، جدول ترجیحاتش، فایده‌اش، واقع‌بینیش هیچ کدوم نداره. مثل آدم در 6 سال 8 سالگی تصمیم می‌گیره می‌خواد با کی ازدواج کنه. پس بنابراین من اصلا نگران این که تو دودلی و تردیدی داری اصلا نیستم. تازه بعد از اینم که لیست 2 سال کالج تو گذروندی، پرسش اینه که یه رشته‌ای بخونی که باز همچنان قابلیت انعطاف و اون فلکسیبیلیتی رو برای جا به جایی داشته باشی، نه اینکه بیفتی توی رشته‌ای که بعدن باش کاری نتونی بکنی، چون ممکن آدم یه رشته‌ای انتخاب کنه که فقط باید همون رو تا آخر بره، ولی برخی از اوقات یه رشته‌ای است که دست انسان رو باز می‌گذاره برای اینکه رشته‌ای مختلف. پس بنابراین این که درسته، این دو تا مورده. اما مورد سومی که در حقیقت مطرح میشه مسئله روابطه، که درست مهمترینش رابطه‌ای است که با مادر و یا در ایران با پدر داری. بنابراین اون رابطه ها رو باید واقع بینانه تنظیم کنی. دو تا عاملی که یکی شغل و کارته که به درست مرتبط مربوط با آینده است، یکی به هر حال تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی که باید یه کار سالم مفیدی بکنی. بنابراین قرار نیست که فکر کنی تو الان روشن همه چیز رو بدونی. من و تو عزیز داریم در تاریکی زندگی میکنیم و اینقدر که پشت فرمون زندگی نشستیم و 20 متر 30 متر 40 متر جلو اونو میتونیم ببینیم، برای رفتن یه راه 10000 مایل یا کیلومتری هم مشکلی نداریم. همینقدر که اتومبیلی رو با یه سرعتی میبریم که 20 متر جلوش آدم بتونه با چراغ ببینه کافیه. تو به من نگو که من رو میخوام بلافاصله آسمان در حقیقت خورشید طلوع کنه همه جا رو ببینم، هیچ ضرورتی برای اون کار نداره. بنابراین اسم این گمی و گیجی نیست، اتفاقا یه مقدار توجه و تمرکزه. بنابراین اصلا از این که بگیم نمیدونم به هدف ها و اهداف، اما در خصوص این که آدم یک هدفایی رو برای خودش بسازه و بزرگ کنه و رویا باش درست کنه، چون همراه او ویژگی‌های مثبت رو هم بهش مرتبط میکنه، غالب اوقات وقتی بهش میرسه میبینه این خبرها هم نبود، یعنی اینقدر هم موضوع بزرگ و مهمی نبود. فقط وقتی اشکال پیدا میکنه که به این هدفا نرسه، من فکر کنه وای چه چیز مهمی رو از دست داده. به همین جهت است که من صدها بار اگر نه هزاران بار با دوستانی روبرو شدم که برای رسیدن به هدفی واقعا دست و پا زدند و خودشون رو به هر آب و آتشی کشاندند و رسوندند، ولی وقتی به اونجا رسیدند به اصطلاح گفتن ای بابا فقط همین، و برخی از وقت فقط همین عزیز. اینو من تو درس دیدم، تو شغل و کار دیدم، تو درآمد دیدم، تو ازدواج خیلی بیشتر دیدم که آدم ها فکر میکردن اگر مثلا با این آدم ازدواج کنن وای چی میشه، فردا صبحش فهمیدن مثل این که هیچی نشده. اینی که اصلا خودتو درگیر این کارا نکن و اینقدر به دنیای ذهن و خیالت نرو، همون قاعده منو رعایت کن عزیز. اینقدر زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعدم فقط کوشش کن هر کاری که میکنی کمی کمی کم بهتر از قبلت یا بهتر از ظرفیت و توان عادیت باشه، و همین، چون همیشه میشه با آسمان رفت اگر پله داشته باشه. بیخوری نخواب بپری و یا هی نگاه کنی ببینی بقیه چند پله بالاتر یا پایینتر تو هستن، اونم سبب میشه که از اون پرتگاه پرت بشی. جلو پاتو نگاه کن، هدفتو داشته باش، مثل یه کوهنورد از یه طرف جلو پاتو مواظبی که تو چاله شوره نیفتی پات بشکنه یا پرت بشی. از جانب دیگه هر چند وقت یه دفعه به هدف نهایی نگاه کن که مطمئن باش در همون مسیری. اما اگر غرق هر دوتا بشی، هی به دنبال هدف باشی یا فقط نگران جلو پات باشی، هر دوتا رو میتونه به بیراهه برسونه و با خطر تو رو روبرو کنه. برای نگران خودتم نباش، من هیچ عیب و ایرادی هم درت نمیبینم، بی خودی هم بازی در میار. بنابراین خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم
همینجور، ممنون، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما مجموعاً 2 دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای تنها پیامی که دارن با اون آغاز پنجمین سال فعالیت رادیو همراه رو. ما در روز شنبه آینده 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار خواهیم داشت. منتظر دیدار شما دوستان و یا کسانی که برها رادیو همراه رو میشنوید و مایل هستید این تعداد نزدیک به 30 نفر همکاران ما رو ببینید و اونها مایل به دیدار شما از نزدیک هم که شنوندگان خوب و عزیز رو بشناسن. برنامه هایی برای شما تدارک داده شده، نیمی از برنامه رو همکاران و دوستان و هنرمندانی در رادیو همراه اون رو برای شما ارائه میدن و اجرا میکنن، نیمیش هم واسه دو هنرمند خوب و عزیز ستار و شهرام سلطی و جمعی از نوازندگان و هنرمندان گرامی رو خواهیم داشت. بنابراین ساعت 7:07 شنبه 14 آوریل تا ساعت 11:07 4 ساعت رو در خدمتتون خواهیم بود و اگر مایل هستید در این جشن و شادی ما و دیدار دوستان همراه باشید، میتونید کارت ورودی رو از طریق تیکت مستر و دفتر رادیو همراه تهیه کنید یا از کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، کامرشل تراول در منطقه ولی، آنی مارکت در منطقه گلندل و بربنگ، کتاب سرا، گالری عشق و ایلات مارکت در مناطق مرکزی لس آنجلس و بالاخره سوپر ارواین و کراون ولی مارکت در منطقه اورنج کانتی. کارت های ورودی $40، $60، $80 در طبقه بالاست، ولی همچنان به دلیل ویژگی این سالن همچنان به صحنه مسلطه. کارت های پایین 120، 160 و 200 و چند عددی هم کارت های 300 هست در دو ردیف جلو که اون کارت ها فقط در اختیار دفتر رادیو همراست و باید مستقیماً از رادیو همراه دریافت کنید. بقیه کارت ها رو این مراکزی که عرض کردم خواهم داشت. بنابراین با امید دیدار شما خوبان و عزیزان در روز شنبه 14 آوریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر در هالیوود و لس آنجلس. لطفا با ما باشید. We'll be right back. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم دیروز که باهاتون تماس گرفتم حرف ما چیز شده بود، یعنی وقتی زمانی نداشتیم که صحبت کنیم. من میخواستم درباره چیزای دیگه هم باهاتون صحبت کنم که زمانش نبود.
خب بفرمایید.
آقای دکتر من اصلا از زندگیم یه سری چیزا بگم. ما از اول یعنی از بچگیم خیلی مشکل داشتیم، چون پدر مادرم همش اختلاف داشتن با هم دیگه، همش چی میدونم، همش به خاطر همین من همیشه مادرم میذاشت میرفت خونه پدرش، من همیشه تنها بودم، پدر من میرفت سرهنگ بود میرفت مأموریت، بعد من بودم با بچه ها، خودم هم بچه بودم، من هم با بچه ها با خواهر برادرام که الان بهتون دیروز توضیح دادم با اونا بودم.
عزیزم اون شنونده های همیشه دائمی که نیستن عزیز، گروه دیگری هستن، شما هیچ فرض رو برای این نگیرید. البته من فکر کنم ما حرفا اونو با هم زدیم، ولی حالا شما هم خواهید بازی چیزایی بفرمایید.
شما دیروز گفتین که من دوست داشتم بیشتر با شما صحبت کنم.
دوست داشتم، ولی خب معناش این نبود که حالا حتما باید صحبت کنیم. اون گذشت. من که میدونین چون این حرفو زدید، همیشه خواهشم این بوده، چون ما واقعا یه عالمه تلفن و ایمیل داریم که من 6 ماه میخوام صحبت کنم نشده. بعدم وقتی موضوع یه دفعه حل شده یا مطرح شده، سال فرمودید مطلبی تازه ای هست، خوشحال میشم، ولی فرض رو بر این نگیرید که یا من حافظم یاری میکنه یا شنوندگان خوب و عزیز همون شنوندگان دیروزن. اگر به چیزی اشاره میکنید توضیح لازم رو بدید، چون اگر اشتباه نکنم شما فرزند اول بودید و خودتون مادر و پدر و همه کاره همه بچه ها میدونستید و فکر کنم حرفا اونو زدیم، ولی حالا به من بفرمایید که چه چیزی.
زندگیم توی مسائل زندگیم خودم میخوام بگم که الان یه مشکلی دارم. اینا مشکل من الان اینه که نمیخوام دیگه بس اونا رو توضیح نمیدم چون حرفتون منطقی. مشکل من اینه که من با شوهرم الان هیچ ما مشکلی با هم دیگه نداریم. شوهرم به خاطر مهاجرتی که با هم داشتیم اون خیلی به من خیانت کرد، ولی من بخشیدم.
نه نفهمیدم مهاجرت به کجا داشتید عزیزم؟
من با بچه هام یه کشور دیگه بودن که تا بتونم بیام آمریکا، و شوهرم تو آمریکا بود.
چرا شما از هم جدا افتادید؟
به خاطر اینکه بتونه اون زودتر اومد از طریق خواهرش که بتونه اقدام کنه برای ما.
خب چه ضرورتی داشت خروجتون؟ و چه مدت این فاصله بین شما افتاد؟
برای اینکه ما سیاسی بودیم آقای دکتر، ما مشکل داشتیم تو ایران.
نمیدونم. حالا به من بفرمایید که چه مدتی بینتون فاصله افتاد؟
مدت 3 سالی ما فاصله داشتیم. خب. 3 سال میشه.
وقتی شما آمدید متوجه چی شدید؟
بعد متوجه این شدم که از خودش یه روز دیدم گفت میخوام یه چیزی بهت بگم و اینا، بعد من بهش گفتم حالا هر چیه به هم بگو، چون من میدونستم، چون سابقه قدیمم داشت که ما با هم بودیم. ما تو ایران خیلی کم بودیم به خاطر اینکه وقتی که رفتیم تو کشورهای روسیه، نمیخوام اسم شهراشو بیارم، ما اونجاها بودیم. بعد اونجا با یه خانومی فکر کنم آشنا شد و با روس بود اینا، بعد همش ما رو میفرستاد ایران که ما بریم ایران این با این راحت باشیم. من همش منم سنم کم بود نمیفهمیدم این چیزا رو، چون اینقدر قشنگ رول بازی میکرد که اصلا نمیتونی بفهمی رفتارشو. خیلی قشنگ رفتار درست میکرد، خیلی منطقی رفتار میکرد، من نمیفهمیدم حقیقتش. بعدها ولی شک کرده بودم اینا، چون شبا من بیدار میشدم میدیدم نیستش خونه. بعد میگفت رفتم برای، چون اونجا چیز داشتن انبار وسایل از ایران میآوردن اونجا میفروختن، بعد میگفت میرم اونجا انبار رو چک میکنم و اینا، منم باور میکردم. بعد فهمیدم که اونجا هم یه خانومی داشتش، که تو اون سالا ما رو هی می رفتیم ایران پیش پدر مادرم، با خانواده هم بودم، بعد هی بر می گشتیم می اومدیم، هی می رفتیم بر می گشتیم. این از با تا این که اومدیم رفتیم اینجا به من گفت که آره من اینجا به خیانت کردم. خیلی گفتم تو کنم تو قبلا هم کردی؟ گفت آره قبلا هم کردم، ولی اینجا هم چیز شده، ولی دیگه تکرار نمی کنه. حالا آقای دکتر،
هر دوی شما الان چند سالتون عزیز؟
من 51 سالمه، اون 59 سالش.
خب فرزند چی دارید؟
دو تا پسر دارم.
چند ساله؟
یه پسرم 30 سالشه، یه پسرم 24 سالشه که چند وقت پیش با شما صحبت کرد درباره خودش.
حالا اینا با هم زندگی میکنن یا بچه ها با شما نیستن؟
بچه هم هی میرن و میان آقای دکتر.
نه میدونم، ولی آخه رفت آمد مهم نیست، محل زندگی و درس و کارشون از شما جداست؟
نه با هم هستیم. یه مدت بله رفته بودن، ولی دیگه درس میخوندن، ولی برگشتن الان.
خب الان یعنی هر چهار با هم؟
بله الان با هم.
اوکی. خب همسرتون که به شما البته خودشون داوطلبانه گفتن، خب مهمه، نه اینکه در مقابل سوال و جوابای شما. خب حالا ایشون گفتن، بعدم گفتن دیگه تکرار نمیشه. خب شما هم که قبلا که میدانستید چی نگفتید، حالا که اومدن گفتن، به هر حال انتخاب شماست که میخواد چی کار کنید، ولی پرسشتون تو این زمینه چی عزیز؟
بعد آقای دکتر ما اصلا 3 سال ما اصلا سکس نداریم.
اوکی. شما نمیخواید، ایشون نمیخواد یا
نه
هر
من نمیخوام. من
حقیقتش. خب نگید نداریم، بگید نمیخوام. خب عملا علت نخواستنتون چی بود عزیز؟
علت نخواستنم دوست نداشتم باش باشم، با کسی هم تا حالا نبودم.
نه اون کاری ندارم، حرف من این است که خب نمیخواستید این ماجرایی که تازه به شما شد.
برای خودش یه مشکلی داشت اینجا.
اوکی.
من نمیتونستم، چون نمیتونم اینجا بگم.
نه متوجهم،
نمیتونم باش چیز کنم.
اوکی عزیز، خیلی خوب. بنابراین در حقیقت پس رابطه جنس
آقای دکتر الان ما با هم خوب هستیم. خوب. خیلی به بچه هم رسیدگی میکنه، خیلی به من رسیدگی میکنه. خوب. و مشکلی نداریم اصلا از هیچ راز، نه با بچه هم مشکل دارم، یه زندگی آرومی که شما فکر کنی من گذاشتم برای همه. یعنی اونم گذاشته، نه تنها من.
اوکی.
نمیتونم بگم فقط من، اونم همین همکاری کرده با من، چون با هم تلاش کردیم که بچه همونو، برنامه‌مون این بود که بتونیم، چون من یه پسر کوچیک دارم، پسر کوچیکم خیلی حساسه و اون بارها به من گفت جدا شد وقتی فهمید.
حالا بریم نریم حاشیه. به من بگید شما که میگید ایشون الان خوب عمل میکنه، در ارتباط با شما و بچه هم خوبه، ماجرای گذشته هم گفتم همیشه شما حق دارید، چیزی که این چنین هولناک و غیر قابل قبوله رو مبنا قرار بدید برای رفتارتون، ولی حالا که گذشتی تو گذشته، الانم اوضاع خوبه، پرسشتون چیه یا مسئلتون کدومه؟
من همش میترسم که این زندگی رو نتونیم اینطوری نگه داریم.
خب هر وقت نتونستید نگه ندارید، بچه هم بزرگ شدن. من و شما
نه
ببینید عزیز، من و شما وقتی یه چیزی نمیخوایم نمیخوایم، وقتی نمیتونیم نمیتونیم. به علاوه شما اگر در خودتون خشمتون رو و یا شاید کینتون رو رشد ندید، چیزی که در اون زمان شما رو یا حتی این بار اون گونه به هم نریخته به هم نمیریزه. بنابراین سراغ این گذشته نرید. دیدید که من به شما گفتم در گذشته گذشت کردید، که البته کار درستی نبوده، ولی گذشت کردید و حالا هم که اون موضوع گذشته. ایشون هم که همکتون این گونه که شما میگید با شما و بچه هم خوبه، بعدم شما هم که تمایل جنسی ندارید، 3 سال هم هست که با هم رابطه ندارید، بنابراین به صورت دوتا همخانه، نمیدونم دوست، فامیل و نه حتی زن و شوهر، گرچه تعریف زن و شوهر حتما رابطه جنسی نیست، زیر یه سقف هستید. حالا چرا برای خودتون میخواید این موضوع رو به وجود بیارید که من شاید یه روزی نتونم، منم هر زمانی که ازم نتونستم.
نه از جانب من، نه آقای دکتر، از جانب اون میترسم.
ترس نداره اون نتونست که نتونست، شما اون وقت شما انتخاب میکنید که میخواید چیکار کنید.
درست.
یعنی ببین عزیز، بی خودی برای خودتون مسئله نسازید. شما من میگید ازدواج نادرست بوده شاید، به من میگید زندگیمون بد بوده حتما، به من میگید آنچه که اتفاق افتاده معمولا خیلی چیزها رو از هم میپاشه و بیران میکنه، میگم بله. به من میگید من به دلایلی از حالا نادانیم بوده، ناتوانیم بوده، نیازمندیم بوده، نگرانیم بوده، این ایام رو پشت سر گذاشتم و به اینجا رسیدم. حالا من 51 سالمه، اون 59 ساله شده، تا پسر داریم، الان کاری نمی کنه و من و بچه ها رو نه تنها آزار نمیده، مواظب و مراقبم هست. عرض منم به شما این است که راه کمتر بد یا شاید کمی بهتر این است که شما هم بی خودی خودتون رو تحریک نکنید تو سراغ قبرها و جسدهای گذشته نرید، تو اونا رو بیرون نکشید، تو خودتون رو اذیت نکنید. به من میگید نسبت به این آینده شک دارم و یا نگرانم، میگم در مورد آینده ببینید چه میشه، بعدم چیزی که میشه ای بسا سخت‌تر و بدتر از گذشته نیست، و تازه این بار شما دانایی و توانایی رو از یه طرف، نیازمندی و نگرانی از جانب دیگه ندارید، اون دوتا رو دارید، این دوتا رو هم ندارید، بنابراین اون موقع انتخاب میکنید. ولی من چرا هنوز به سر چهار راه نرسیدم؟ بپیچم عزیز، بذارید برسیم، اگر رسیدید تو چهار راهی بود و تو باید به سمت راست و چپ برید، برید، ولی الان وسط خیابون صاف که آدم به صرف اینکه در آینده ممکنه باید به راست و چپ بره که نمیپیچه عزیز.
حرفتون درسته.
بنابراین اصلا خودتون هم تحریک نکنید. باز همون حرف همیشگی من که خیلی ها رو کمک کرده از جمله خود من، و زندگی رو با کار خوب انقدر پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ولی آدم وقتی زندگیش
همینه آقای دکتر، من برای خودم درست زبان انگلیسی موقعت خوب نیست، ولی کارهای خوبی دارم اینجا، کار انجام میدم و تو انجمن ایرانیان هستم، باشون اونا با من راهنمایی میکنن، من باشون همکاری میکنم.
بسیار عالی.
یعنی
زندگیتون رو پر کنید،
کار خودشو میکنه، یعنی از نظر مالی درست اونقدر بعد ما عالی نیست، ولی در حدی هست که ما زندگیمون راحتیم با این، شاید میگن خانه هستیم نمیدونم، ولی زندگیمون تا حالا، من 6 ساله اومدم اینجا، یعنی زندگیمون خوب بوده با هم، نه مشکلی داشتیم، نه بی احترامی به هم کردیم، نه بچه هم به من بی احترامی کردن، نه من به بچه هم بی احترامی کردم.
زندگی
آرامش،
نه دنبال
دعایی که شما بکنیم ما داشتیم.
از خب دنبال بازی و بهانه اصلا نگردید عزیز، و نذارید این افکار بیاد سراغتون، یعنی همینقدر که اومد پس بزنید، گذشته در گذشته تموم شد، خوب بعد درست و غلط، اون موقع کارتون درست بوده غلط بوده، بعد این کارو میکردون کاری، اصلا سراغ اون نرید عزیز، برای که اون کار دستتون میده، خاکش کنید. ما همیشه گفتیم، همیشه گفتم عزیزترین عزیزانمونم که از دست بدیم میریم تو قبرستون خاک میکنیم میایم بیرون، میگه بیشتر از اون که نیست عزیز. ما وقتی این همه چیزای خوب رو اون زمانی که دورانش به سر اومده و تمام شده رو خاک میکنیم، من شما برای چی جسدهای مرده گندیده پوسیده که اولا معلوم نیست چند اندازه همونن که ما فکر میکنیم رو با خودمون هی اینور اونور ببریم، یا هر چند وقت دفعه بریم سراغشون درشون بیاریم و دو مرتبه بازی در بیاریم؟ نکنید عزیز، دنبال بازی و بهانه برای اینکه مسئولیتاتون رو قبول نکنید، کاراتون رو به درستی انجام ندید، دیگران رو آزار بدید، از این طریق نکنید. چون شما اگر آروم بگیرید در این مواردی که بهش اشاره کردید، آرام هم میگیرید در ارتباط با فرزندانتون و ایشون و حتی بقیه. بنابراین این گذشته رو خاک کنید و از قبرستان هم بیاد بیرون، با مرده و جسد و قبر و قاری و اینا هم کاری نداشته باشید، مطمئنا موضع بهتر میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور آقای دکتر، خیلی ممنون از راهنماییتون. من یک دنیا تشکر میکنم که حرف منو گوش کردین، چون هیچ کس حرف منو گوش نمیده و منم نمیدونم.
خب مردم باهوشن، من اون مختصر هوشو ندارم.
نمیتونم با همه حرف بزنم.
حالا حرفم نزن، نری سراغ گذشته، گذشته خاک، این جسد رو در نیارید بر اون ور ببرید.
من به خاطر این خیلی قانع هستم که زندگی خیلی سختی داشتم، هم از بچگی هم
موقع متوجهم. بنابراین من و شما
نمیتونم همه اینا رو توضیح بدم،
نولش کنید، بنام اصلا نرید سراغ گذشته، خاک کنید خانم، گویی تازه متولد شدید و به هر حال با این همه آگاهی و دانایی کودک یا نوزاد بسیار بسیار استثنایی هستید، مواظب خودتون همسرتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای
دکتر. خواهش میکنم. خدا
نگه. خیلی ممنون. از دنیا ممنون.
خدا نگه. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام عزیز بفرمایید.
خیلی ممنون که با من صحبت میکنید.
خواهش
میکنم. آقای من یه برگراندی از خودم بگم بهتون.
بفرمایید.
من تا 6 ماهگی مدام با مادرم بودم، یعنی همش بغلم بودم جوری که به من گفتن. بعد از 6 ماهگی مادرم بعد میرفتن سر کار، کارشون هم جور بوده که یک شب در همین خونه نبودن. بعد حالا یا به اون دلیل یا هر دلیل دیگه ای، من خیلی به سمت پدرم گرایش داشتم و تقریبا میشه گفت خیلی خیلی زیاد، یعنی تا حدی که مثلا بچه بودم من میپرسیدم بزرگ شدی با کی میخوای ازدواج کنی، فرشور میگفتم با بابا، یعنی مطمئنم بودم که با پدر.
شما من بگه چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
چند سال؟
4.5 سال.
اوکی خب.
بعد اینکه خیلی پدرم کیرین بودن خیلی زیاد، تا جایی که از مثلا تینیج بودن من گذشت دیگه حالت کنترل گرفت خودش، یه میتونم بگم من پدر کنترلینگی داشتن، یعنی همه چی رو باید نظر میداد، از رنگ روسری گرفته تا هر چیز دیگه توی خونه، هیچی نبود که از نظرشون پنهان بمونه، همه چی رو باید در جریان میبودن. با منم اینطور بودم، با مادر و برادر هم اینطور بودم. بعد هر روز بارها به من زنگ میزدم، بعد منم خیلی خوشحال بودم، بعد تا حدی که مثلا دوستان میگفتن تو دروغ میگی با بابات حرف میزنی، با دوست پسرت حرف میزنی، اینقدر که مثلا خوشگل حرف میزنی. بعد
البته میدونی اینا همیشه اینا چیزای سالمی نیست عزیزا.
بله بله میدونی.
برای اینکه اولا موضوع اصلی و اساسی اینه که اون 6 ماه به بعد، حتی 7 ماهگی به بعده که ماجرای استراب جدایی به وجود میاد، سپریشن انزایتی. دوم این که دختر بچه باید خودشو با مادرش همانند کنه، روزی که همانند سازی آیدنتیفیکیشنش با پدرشه حتما آسیب میبینه و این آسیبا در زمین های مختلف از اختلال شخصیت گرفته تا گرفتاری های و مشکلاتی در جهت انتخاب همسر و کار و هر چیزی و حتی برخورد درست با فرزندان. بنابراین اونا رو متوجه هستم. خب بعدش چی از این؟ شما الان چند سالتونه؟
من 33 سالم.
اگه چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من مهندسی خوندم، دکترای ایرست مهندسی رو دارم، الانم تو دانشگاه دارم ادامه کار رو میدم.
اوکی عزیز. چه مدتی سی امریکایید؟
4 سال.
اوکی.
بعد 4 سالم هستی ازدواج کردم. بعد آوازش تو مشکل من الان
نه سب کنین. همسرتون چند سالشونه؟
همسن خودم هست.
و ایشون هم ایرانی هم دیگه؟
بله.
فرزندی هم ندارید؟
نه.
آکی عزیز.
آوازش تو از اونجایی که از یه جای به بعد من دیگه احساس کردم که این کنترلینگ بودن پدرم خیلی داره اذیت میکنه و باعث چالش بین ما دوتا میشه، یه جوری شر خداگاه یا ناخداگاه همسرم رو انتخاب کردم که کاملا برعکس پدرم بود. بعد الان خیلی خوشحال راضیم، ولی همیشه این انرژی مثبتی از زندگی نمیگرفتم.
من مجبورم یه چیزی بگم و چون این من رو اذیت میکنه، چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره. یعنی من و شما میتونیم از چی کسی به دلایلی خوشمون بیا بعد میاد. فرض کنین بانوی عزیز و ارجمندی تشریف مهمونی میارن، بسیار شیک و خوشگل و خوشندام و یک کمی هم سکسی، همه آقایون انرژی مثبت میگیرن، انرژی مثبت شده میزنه بالا، خانم هم حرص میخورن. خب اگر انرژی مثبت بود خانم هم باید خوشحال شد. حالا اگر یه آقای خوشتیپ خوبی بیاد این آقایونن که ارث میخورن و خانم‌ها خوشحال میشن. بنابراین چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره. من و شما در ارتباط با آدم‌ها معلومه که برانگیخته میشیم. حالا خوشمون میاد احساس خوب میکنیم، بعدم میاد احساس بد میکنیم. به من بفرمایید که چون شما رو میدونم فرزند دومی، همسرتون فرزند چند دومه؟
از بین 6 تا فرزند آخریه.
نه اون هم حدثم یکمی به این بود. اوکی عزیز.
در آقا داشته این آواخر من فهمیدم که همسرم تشخیص که دادن که حالا مطمئنم نیستن این که ADHD داره. من فکر میکنم به خاطر همون اون کریم بودن که مثلا من از پدرم میگرفتم اصلا ازش نمیانی اصلا توجه نمی کنه.
نه آخه نه سب کنی. توجه و تمرکز یه ماجرای سیستم عصبی هست. من میتونم ADHD داشته باشم یا ADHD که شما میگید داشته باشم، ولی وقتی که فرض کنید با کسی در ارتباط هستم بیش از هر کسی دیگه هم بهش توجه کنم. ماجرای توجه پراکندگی ذهنه، اونم برمیگرده به مواقعی که من میخوام یه کاری بکنم که خیلی مورد علاقه و توجه هم نیست. منجاست که بسیاری از آدمایی که ADD دارن به برخی از کارها که میرسن کاملا وقت صرفش میکنن. اون مفهوم بی توجهی به شما برمیگرده به فرزند آخر بودن که انتظار داره شما به او توجه کنید و او یاد نگرفته، برای که 5 تا خواهر برادر بزرگتر همیشه به او توجه میکردن و بعدم او خودشو به دلیل اینکه فرزند آخره هر اندازه‌ام توانا بدونه ناآگاه ناتوان در این ارتباط میدونه. و این من فکر کنم فقط یه تفاوت نگاهی است که ایشون مثل بسیاری از مردا در جهت ایجاد ارتباط یا توجه به زن داره و این به ADHD مرتبط نیست. ADHD هم اگر دارن اون ممکنه باشه، ولی اون موضوع دیگه است. برام سطح تحصیلات ایشون چیه؟
مثل خودم.
خب ایشون هم بعید ADHD داشته باشن، ولی که معمولا کسی با ADD عزیزم اگر حتی متوسط هم باشه به دکترها نمیرسه. بله برفرض که اصلا چنین باشه ایشون یه قرصی بخوره حالش خوب میشه، برام یه قرص بهش برید همینجوری به شما توجه میکنه و خیره میشه. خب
آقا دکتر واقعا مثلا پدرم تو خونه راه میرفتیم همیشه تحت نظرش بودیم. اینه مثلا
اون متاسفانه گرفتاری و بیماری قربونه. پدر حالش بیمار گونه بوده شما رو هم به این دلیل توجه گرفتار و بیمار کرده. اتفاقا این که همسری انتخاب کردی که از اهل این توجهات نیست حرف درسته، یعنی این متفاوت و مختلفه، ولی اشکال کار نیست که اپوزیت اترک اند دن اتک، یعنی اول جلب و جذب میکنه بعد حمله رو آغاز میکنه. ولی موضوع مهم نیست، مهم اینه که یک همسرتون شما رو دوست داره یا نه، از بودن با شما احساس خوبی میکنه و به نوعی که خودش هست در ارتباط با شما قرار میگیره. باید یه چیزایی رو یاد بگیره، یه چیزایی خوبه باید بیاموزه یا به هر حال بهش توجه کنه، اونو میفهمم. ولی این چیزی نیست که شما مخصوصا ایشون رو با پدر مقایسه کنید. برای اینکه اولا اون پدر تو
خودش هم میگه من مثلا انگار همیشه با پدرت مقایسه میشه، هیچ وقتم به اون
نمیرسم. خب اصلا قرارم نیست برسه ایشون، اگر به پدر شما برسه که فاجعه است عزیز. اتفاقی یکی از خطراتی که توی آدمی مثل شما هست اینه که برید با یه فادر فیگر تایپی ازدواج کنید که برخ از وقت سن بسیار داره که خوشبختانه نکردید و دوم که اون حالو داشته باشه. بنابراین شما فاجعه زندگیتون وقتی بود که برید با یه کسی مثل پدرتون ازدواج کنید که با عکسش ازدواج کردید. در حقیقت مثل اینکه آدمی که چاقه درگیر یه رژیمی بشه که باید لاغر بشه. خب این یه شانسه، دوست نداره، خوشش نمیاد، ولی صلاحشون عزیز. بنابراین این انتخاب رو و این عرض کنم کسی مثل پدر نبودن رو باید به عنوان یک عرض کنم اتفاق خوب بدونید.
بله بله. ولی آقای دوست حالا مشکل اساسی من اینه که از بچگی همیشه خودم رو همانند پدرم دونستم و خواستم باشم، خیلی هم دوست داشتم که باشم. همه هرکی میگفت که کپی باباتی خیلی خوشحال میشدم. بعد همیشه هم دوست داشتم که شبیه مادرم نباشم، چون مادرم یه آدم ضعیفی میدیدم، مثل مادر یه قدرت من نبود. بعد به خاطر این که حالت اکتسابی سعی کردم که طرز تفکر پدرم هم حتی بگیرم و یا به خاطر ژنتیک و یا به خاطر اینکه پدرم خیلی سعی میکرد که نصیحت کنه و تفکراتشو به ما یاد بده که بگه مثلا شما دیگه این راه رو نرید، وقتی نرفتن اینطوریه، مردم اینجوریه، این اینجوریه، نمیدونم. به خاطر اینجور چیزا من یه سری تفکراتی الان دارم که نوع فکر کردن منظورمه که اصلا مسمومه، خوب نیست،
حتما
اینطوره،
حتما اینطوره عزیزم. نه پدر نمیخواسته به شما بیاموزه، پدر میخواسته این رو در وجود شما بکاره یا به نوعی در شما القا کنه و بنابراین باید به جنگش برید عزیز. ببینید من و شما
چطور میتونم به جنگم؟
تمام این باورها و اعتقادات رو بیارید در سر و روی آشکار باش برخورد کنید. نگاهشون راجع به انسان، راجع به هر جنبه مثبت و منفی انسان که این نظر شما چند روزه با واقعیت میخونه و با یک کسی که آگاهه چک کنید. ببینید به قول ارسطو یا افلاطون، حالا هر دو گفته شده یا شاید من مخلوط کردم، زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. من باید اعتقاداتم رو چک کنم، من باید فکر کنم چرا فکر میکنم ایران و ایرانی چنینه، من چرا به خدا باور دارم، من چرا فکر کنم ازدواج کار خوبیه، من چرا فکر کنم داشتن یه بچه یا نداشتنش بهتر از همه است. اینا باید بره زیر سوال عزیز، برای که اینها باورهای نابجاییست که همه ما صدها و هزارانش رو نه تنها به خاطر اینکه پدر و مادر ما یا دوربر ما حرفای غلط زدن، نه برداشت ما غلط بود. پدر من اصلا یه چیزی گفته به این همسایه، خیلی احترام بگذاری. من فکر کردم مثلا احترام همسایه از پدرم یا معلم من بالات، یا گفته به این همسایه اعتماد نکنین. من گفتم پس هیچ وقت به همسایه ها نباید اعتماد کرد. نتیجه گیری که کودک می کنه بر مبنای نظر بزرگ سالان که نیست عزیز، به همین جهت است که واقعیت در برای کودک اون برداشتشه. به همین جهت است که باز بارها عرض کردم اصلا من فکر می کنم پدر و مادر من برادر منو بیشتر از من دوست داشتن، در حالی که ای بسا پدر و مادر من منو خیلی خیلی بیشتر از برادرم دوست داشتن. مهمی نیست که اون منو دوست داشتن یا نداشتن، مهمی که من چی فکر میکنم، برای که اونی که تو وجود من نشسته. حرفی که شما من میزنید ای بسا قصد توهین دارید، حتی منو مسخره میکنید، ولی من وقتی خربرم میداره فکر کنم شما از من تعریف کردید، من تأثیری که رو من میگذاره تأثیر یه تعریفه، نه تأثیر نیشی که شما من زدید. بنابراین در این گونه موارد عزیز موضوع اصلی و اساسی برداشت شماست از این موضوع. حالا
چجوری میتونم
با دکتر
این برداشت
رو
من تأثیر کنم؟
همه رو باید بیارید در سعده، بیارید در مقابل یه واقعیت و علم. عزیز من الان برگردم به شما بگم شما در کودکی معتقد بودید که مثلا پدر و مادر همینقدر که همدیگر رو دوست داشته باشن حامله میشه مادر. خب شما باید برید زیر سوال میگم چه چیزی درسته؟ برای که در بسیاری از مواردی که شما الان اساس باورهای شماست اینا موضوعهای واقعی و علمی هست، مسائل فلسفی هم بر مبنای اون دانش و علم هست. یعنی فرض کنین شما فرضتون اینه که ایرانی باهوشتر یا بهتره، یا فرضتون بر اینه که این اعتقاد شما درسته، یا حسن باید آدم این گونه باشه.
اینجور فرضا نه، مثلا اینکه کجا چه برخوری درسته، مثلا شما تا چه حد میتونید مثلا اجازه بدید به نفر مثلا با شما بخواد مثلا بد صحبت کنه، تا کجا بهتون برخوری.
آخه حسن عزیزم موضوع اتفاق تکلیفش روشنه، یعنی در یک کلیتی شما میتونید داشته باشید، موارد یه مقدار خاکستری هست ولی سیاه و سفیده این موضوع روشنه. بنابراین وقتی من برمیگردم میگم یه آدمی که خودشو دوست داره، یکی از چهار تا مشخصش اینه که به حریم حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنه و اجازه نمیده کسی به حریم حقوق و حرمت او تجاوز کنه. اینا برخی از وقت تعریف ها مشخصه و وقتی که من و شما در یه محیط اجتماعی با این واقعیات آشنا میشیم، اختلاف نظرتون با یک کس دیگه که همین حرفو میزنه 5%، نه 50%. بنابراین وقتی شما برمیگردین میگید به دیگری، برمیگرده به اینکه یک این دیگری کیه، شما در چه چارچوبی با او در رابطه هستی، او در چه حوزه و حریمی هست. بنابراین من اگر تو خیابونی که به شما رسید برگشت گفت خانم این چه لباسیه شما پوشیدید، شما همجوری ماتونید که این آقایی که من نمیشناسم یا این خانم مثلا به چه مناسبت همچه حرفی میزنه. حتی اگر شما رفتی توی مهمونی یک کسی برگشت به شما گفت خانم این چه لباسیست که شما پوشیدید، شما باید 100% بدونید که به حریم حقوق شما تجاوز کرده. برای که آدم ها وقتی حقی همچه اظهار نظری دارن که شما صمیمانه صادقانه از اونها بخواید و دلیلی هم ارائه کنید که چرا نظر او رو راجبه لباستون میخواید. و الا اون یه تجاوزه، اون یه خشمه، اون یک نوع بیماریست در اون آدم که به شما برسه بگه این چی پوشیدی. بنابراین اونها تکلیفش روشن عزیز. این که شما
پدر من کلا شخصیتش اینجوری که اصلا هر کی میبینه عاشق ایشون میشه، خیلی مثلا با مرام و محترم.
نه شروعش نکنید، بذارید ما بریم رو خط و برگردیم. این باور و نظر احتمالا نادرست شماست. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای. سلام عزیزم. خب دیدید که من با اون نگاه و نظرتون به دلیل، ببینید عزیز، مثل اینمونی که من به شما برگردم بگم من دکترای جغرافیا دارم، خب بعد شما من بگید که لس آنجلس کجاست، بگم پایتخت پاریس نزدیک تهران، شما هنوز به من میگید خب حالا بذار ببینیم واقعا دکترا داره یا نداره و ببینیم اطلاعاتش درسته یا نه، یا من مدعی بشم که من فقط 3 تا اشتباه یا 2 تا اشتباه کردم. آدم درباره مسائل جغرافیا که میتونه خیلی چیزا اشتباه کنه، همه اشتباه، نه اینجا قصه با بیان اون مسئله همه چی خراب شده عزیز. یعنی وقتی که شما اون توصیف رو درباره کار مادر میکنید و پدر جلوش نایستاد، برای که اون کار حتما اشتباه بود، فاصله سنی شما با برادر، بعدن ایشون اون دخالتش در همه چیز از جمله مادر و برادر و شما، بعد اون ویژگی هایی که شما بهش اشاره کردید، بعد حالا شما یه دفعه مدعی بشید که من بتم رو حالا با دوباره بتراشم ولی یه جور دیگه. ببینید این همون گرفتاری است که مثلا عرض میکنم پیروان ادیان داره، برمیگردن میگن ببینید چه دستوراتی صادر کردن برای الان، بعد شما برمیگردید میگن این دستورات مثلا مال اونا نیست، یک، و دوم که دستورات یه چیز دیگه است، بعد این چیزای خرابو چه میکنین، اون موقع میگن خب این که مال اون زمان بوده، حتماً برای این زمان پس چرا مطرحش میکنید. یعنی اینا جابجایی هاییست که چون روزی که ما یه باور و احساسی داریم که به هم ترکیب میشند، در حقیقت جایی برای واقعیت و علم و عقل نمیگذارن، یعنی با انفجارات خودشون اوضاع رو شلوغ میکنن. و این موضوع فوق العاده مهم عزیز. من وقتی که حتما بهتون با توجه به این که به هر حال در رشته های دکترا دارید توصیه میکنم گفتگویی که من دارم تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، و در اونجا بحث انسان دیروز و امروز رو میکنم. یعنی اولین صحبت از آن منه، تو هم با همراه آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده، 8 تا سی دی. علتش اینه که یه مقداری میخوام شما نزدیک واقعیت بشه، ولی چون این موضوع مهمه به من بفرمایید که دنبال بیان مطلب یا نگاه یا نظر یا استدلال چه بودید عزیز.
یه بار دیگه
سوالتون در مورد پدر، یعنی شما یه دفعه برگشتید گفتید افراد پدر رو چنین و چنان و فلان و بهمان میکنن، این از کجا اومد؟
این که میخواستم یه چیزی رو بگم که بعد بگم که حالا چرا این منده شده به افسردگی بیشتر من. پدر من اینجور اخلاق دارن که خیلی با مرام برخورد میکنن.
یعنی چی با مرام؟
که بار اول میدن.
نه با مرام یعنی
خیلی صاف، مثلا خیلی مثلا شما اگه چیزی بگید مثلا حتما کمک میکنن، حتما مثلا مرام میدونن براتون.
من نمیزم این مرامتونه، من تعریفشو نمیفهمم عزیز اصلا.
مثل اینکه آدم خوبی باشه یا مثلا
حالا خب یه آدم مهربانیست که میخواد توجه رو جلب کنه و مردم رو در اولین برخورد خیلی تحت تاثیر قرار بده.
بعد همون انتظارم از طرف دارن
دیگه، بدتر شد
که مرام ببینم.
عزیزم تو رو خدا این لغت مرام رو به کار نبری، برای که اصلا در زبان فارسی معنا نداره، اصلا بی معنی.
مثلا میگم مثلا من احترام میذارم، احترام ببینم.
خب
به عنوان مثال.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز دل. من حرف خوب میزنم که حرف خوب بشنوم، نه من حرف خوب میزنم امیدوارم اون حرف خوب بزنه، ولی حرف زشت که من حرف زشت نمیزنم، برام ناراحت نمیشن، این منم اون
تو خیلی ناراحت میشن.
خب پس معلومه که ایشون هم اصلا بسیار نگاه خودخواهانه دارن مثل حرفای قبلیتون عزیز. یعنی من وقتی به کسی محبت میکنم او باید به من محبت کنه، اولا بر اساس تعریف خودشون و بعدا منتظر اونا مثل ایشون باشن و بعدم من
اگر
عزیزم
خب
دیگه شما اسم بیماری عزیز دل. من اگر محبت کردم به خاطر اینکه این محبت کردن کار خوبیه، ایشون محبت نمیکنه، ایشون به خاطر محبتش رنج میبره، یعنی میاد $10 به شما میده، میگه حالا $10 هم تو من پس بده. اسم این که محبت نیست، اسم این یه معامله فریبکارانه است. من از شما تو مهمونی تعریف میکنم، بعد منتظر میشم شما از من تعریف کنید، ولی تعریف نکردید من ناراحت میشم. خب برای که من اینجا بازی در آوردم، فریبکاری، حق بازیه. من اگر از شما تعریف کردم باید واقعیت و حقیقت رو بگم، اصلا هم قرار نیست به ذهن من بیاد. عزیز ببینید، من حرفم اینه که روزی که شما صحبت از محبت میکنید و عشق میکنید، شما دقیقا حرفتون اینه که من با محبتی که میکنم ازش لذت میبرم، احساس خوبی میکنم، باش رشد میکنم، از خودم آدم بهتر و برتری میسازم، یک کسی میشم که دلم میخواد باشم و سپاسگزار و ممنون و متشکر تویی هستم که من اجازه دادی من برای تو یه کاری بکنم و محبتی بکنم. اسم این محبته. نه انتظار تشکر دارم، نه جبران دارم، نه توجه دارم، نه ابلهی هستم که فکر کنم با این دست بدم از اون دست میگیرم در این دنیا، نه معتقدم میرم اون دنیا پاداش چند برابر میگیرم. روزی آدم ها از دیگران انتظار متقابل دارند که رابطه یا تجاریه یا یه بازیه. من شما رو دعوت میکنم، شما باید من رو دعوت کنید، من از شما تعریف میکنم، شما باید برید از من تعریف کنید. من در اینجا دارم به خاطر تعریف از شما و دعوت از شما رنج میبرم، و چون من دارم رنج میبرم من محبت نمیکنم. اسم این مهر طلبی است. من لیلی بلالای شما میذارم به این امید که شما لیلی بلالای من بگذارید. من شما تعریف میکنم برای که شما منو به مهمونی خودتون دعوت کنید. من شما رو به مهمونی دعوت میکنم که اصلا دوست ندارم، به این امید که میدونم شما مهمونی هایی میدید که من دلم میخواد اونجا باشم و به نظر مهم بیام. تفاوت مهربان و مهرطلب همینجاست. مهربان کاری رو میکنه که خوبه، درسته، باش رشد میکنه، آدم بهتر و برتری میشه، انتظار هیچ توجهی جبرانی به شکل فرم نداره. مسئله اصلی و اساسی ادعا این عزیز، من رو خط رادیو یک بار سالها قبل شده، این بسا در 12 سال قبل چون خاطرش در من بوده، رو خط رادیو گفتم من در ارتباط با بچه‌ام تا حدودی نقش پدریمو در حدی که میشناختم به مقدار زیادی ایفا کردم، ولی اگر من در حال مرگ باشم و یه لیوان آب بخوام و دست پسر من یه لیوان آب باشه و او بخواد دور بریزه، نه اینکه حتی به خودش بخوره، من انتظار ندارم اون یه لیوان آب به من بده. اینکه او لیوان آب رو حتی از خودش هم دور میکنه به من میده وقتی احتیاج داره، اون به خاطر خوبی اونه، به من ارتباط نداره. چون روزی که انتظار داشتم به اندازه سر سوزن برای من قدمی برداره، من محبت نکردم، من معامله کردم. به همین جهت است که من دو تا اشکال با پدر و مادرای ایرانی دارم. یکی این که اگر کاری که برای فرزندانتون کردید ازش لذت بردید، شور بوده، شوق بوده، شادی بوده، رشد کردید، خودتون بهتر شدید، بچه هاتون بهتر شدن، از اونها آدم بهتری ساختید، این وظیفه و مسئولیت پدری و مادری شما بوده و بنابراین طلب کارشون نمیتونه باشید. بدبختان ما یه مشکل دیگه ای داریم. من حرفم این است که پسران من، فرزندان من برای شما رنج بردم، حالا شما بیاد به خاطر من کار بد و غلط رو بکنید علیه خودتون یا خانوادتون، به خاطر من رنج برید، من برای شما رنج بردم، شما بیاد رنج ببرید. من این برابری رو نمیفهمم. به همین جهته که یه صبر کنید عزیز، یه ملتی مثل ایران دو تا بدبختی داره، وابستگی است که اینجوری تو هم گره خوری، مثل کاری حرفایی که شما دارید میزنید که ارتباط سالم نیست، و دوم مهربانی. ما تمام مدت باید تشنه محبت باشیم، گدای محبت باشیم، ما یه دانه میپاشیم که دامی رو و یا مرغی رو بگیریم. من به مرغام دانه میدم نه به خاطر اینکه دوستشون دارم، برای اینکه چاق و چله بشن وقتی لازم سرشون رو ببرم بخورم. اسم این که مهربونی نیست عزیز. بنابراین اشکال کار در این روزی شما مهربونید که مشخصه اصلیش اینه که هیچ شرطی و هیچ انتظاری و هیچ توقعی در جهت جبرانش ندارید هرگز. این اون مسئله اصلی و اساسی انسان مهربونه. ولی من یه مهربانم، من یه تاجرم، من شما رو به شام دعوت میکنم چون خودم تنها میشم، میخوام شما بشم منو به شام دعوت کنم. من یه دفعه پول نهار شما رو میدم، امیدم این است که دفعه بعد پول نهار رو بدیم، بنابراین هر دو تا از توی سود بردیم. ای بایرادی هم نره، اسم این تجارت عزیز، اسم این معامله است. و متاسفانه اشکال کار آدم ها اینه که وقتی نامش رو محبت و مهربونی میذارن، آخر کار متوجه میشن که اشتباه کردن و فریب خوردن و در این تجارت بازندن. این که یه روزی دیگه میگن من دیگه از این بعد به مردم کمک نمی کنم، من دیگه از این بعد به مردم محبت نمی کنم، چون مردم چقدر بیچشم رو شدن، جواب نمیدن. تا این محبت کردی اصلا نباید انتظار داشت باشی. این معامله کردی، خب در معاملات هم میتونه سود ببره یا زیان ببره عزیز. به همین جهت است که مهم اینه که شما تو زندگیتون، درست من 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو اون رادیو بودم، الان 4 سال است تو اون رادیو هستم، اون 13 سال و 9 ماه و 25 روز ما یک دلار رفت رد و بدل نکردیم، یک روزم تأخیر نداشتم، با تمام وجودم اونجا بودم، همیشه هم سپاسگزار و ممنون و مدیونشون هستم، به خاطری که فرصتی که به من دادن که من بتونم یک کاری برای خودم و یک صدام اون رو برای دیگران بکنم. ولی موضوع و مسئله اصلی و اساسی اینه که شما اگر با مهربونی کاری میکنید که انتظار و توقعی ندارید. من امید و آرزوم اینه که احتیاجی نداشته باشم، اگر یه روزی احتیاج داشته باشم بچه‌هام به این دلیل به من کمک کنن که دوست دارن کمک کنن، نه اینکه مجبورن، نه اینکه باید جواب زحمات مرا بدهم. روزی که من از پدر مادر این حرفا رو میشنوم اصلا متوجه میشم من با یه آدم کمداری روبرو هستم که مختصری که داشته رو داده و حالا انتظار جبران داره. و مهمجاست که نب حتما هم غلطه، اصلا هر کسی با واقعیت جان آشنا باشه. ما در دنیا نیستیم که از این دست بدیم از اون دست بگیم. کسانی که این کارما و این پرت و پلاها رو تو ذهنشون دارن معلومه حالشون بده و یه بهانه ای میخوان پیدا کنن برای خوبی که بعدن هم از دیگران انتظار دارن تا خودشون پشیمون میشن. خنده دارتر چیزی که فکر کنیم میرین اون دنیا در مقابل یه دلاری که اینجا داریم اونجا 100 دلار به اون میدن. یعنی اینقدر بارگاه تجارت الهی خرابه که ما کارمون به اونجاست. بنابراین من در اون چیزی که شما میفرمایید این رو میبینم، قصد من بچکنی شما نیست، قصد من این است که از ماجرای پدر خودتون آزاد کنید. معناش چیه؟ تمام باورها و اعتقاداتتون رو یک بار زیر سوال ببرید، خودتون توانایی کنار گذاشتنش رو دارید و یا میتونید کمک بگیرید که تبدیل بشید به یه بانوی دکتر تحصیل کرده 33 ساله که واقعیت جهان، مسئولیت جهان و اخلاق دنیای امروز رو میشناسه، نه اینکه گیر و گرفتار احساسات و عواطف و هیجانات و اعتقادات کسانی باشه از جمله من و شما پدر و مادرمون که بس اومد 500 سال قبل و 5000 سال قبل و ابدا نه درسته، نه خوبه، نه مفیده، نه سازنده است. و به همین جهت وقتی شما میگید اون باورها و اعتقادات، یه اشارتی کردید به ماجرای افسردگی. دقیقا مسئله همینه عزیز. افسردگی وقتی نگاه کنید که من تو سی دی افسردگی بودم 14 تا فکر یا تفکر یا خیال باطل که ریشه های اصلی افسردگی. و این همون چیزاییست که من و شما وقتی که نگاه به خانواده میکنیم اونا رو به نوعی در خودمون کاشتیم و حالا نیروهای متضادی در درون ما هستن که آنچنان انرژی ما رو به هدر میدن که دچار اون پریشانی میشیم که مشخصه اصلیش نداشتن انرژی و امید و خوشبین بودن و مثبت بودن و امیدوار بودنه و در نتیجه دور خودمون میچرخیم. بسیاری از ما این شانس رو داریم به دلیل توانایی هامون، یا در مسیری که افتادیم ای بسا ثروتمند میشیم یا سیاستمدار میشیم یا دانشمند میشیم. ولی یه آدم یه بعدی، یه ناقص الخلقه هستیم که یه تیکه ای از وجود ما به اندازه سن و سالمون بزرگ شده ولی بقیه کوچک مانده. حالا من به پیام ها رسیدم. اگر فکر می‌کنید حتما باید با هم حرفی بزنیم، چون دوست دیگری هم روی خط هستن، روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، با هم صحبتونو بکنیم. اگرم فکر می‌کنید حرفامونو زدیم که خداحافظی کنیم، هرچی میل شماست.
اگه ممکنه من یه سوال دیگه،
لطفاً روی خط باشید. شنگ و رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز.
آقای دکتر، من میخواستم یه سوال بپرسم راجع به ADHD همسرم. این که من یک روانپزشک دارم و یه تراپیست. همسرم چند جلسه با من با تراپیست اومد، با تراپیست صحبت کردیم دوتایی. تراپیستم گفتن که احتمالاً ADHD داری شما. بعد یه تست کوچیک هم گرفتن مثلا رو کتاب، گفتن آره دیگه نبا همه رو داری تیک میزنی، ADHD داری. رفتیم پیش روان پزشک من، ایشون هم یه تست خیلی کوچیک گرفتن، گفتن خب ممکنه داشته باشی. فرستاد ما رو پیش یه روانشناس. اون آقای روانشناس 3 جلسه 1 ساعته گذاشت که تشخیصش رو محکم بگه و به این نتیجه رسید که ADHD داره همسر من. ولی خودمون آقا ADHD داشت و اصلا زیاد ما راضی نبودیم از نور برق.
من نفهمیدم ایشون خودش ADHD داشت، از کجا فهمیده؟ چون
خودش گفت که
ADHD داره. آخه عزیز من صبر کنید، نمیدونم شما چقدر با برنامه‌ی من آشنایید. یه تستی وجود داره به اسم تست توبو، اندازه‌گیری سیستم عصبی و مغز رو میکنه، امواج مغزی. وقتی امواج مغزی در این منطقه خاص سمت چپ پایینه، نشون دهنده ADD. وقتی سمت راست کمی بالاست، نشانه هایپر اکتیویتی. با یه قطعیتی مثل اینکه آزمایش خون شما میدید، برمیگردن میگن کلسترول دارید یا احتمالاً قند خونتون بالاست. این که آدم بره پلی دکتر
این کار نمیکنه،
برای این که شما رفتید پلی کسانی که این کار نکردن خواستن باشه، بنابراین یه تستی به اسم تووا. شما کدوم یالت زندگی میکنید؟
تکساس.
اوکی، برید اونجا ببینید، نگاه کنید توی صفحاتی که هست، شاید ایرانی نباشه ولی اصلا مهم نیست، ببینید کدام مرکز نیست برای ADD یا ADHD. اونجا برید و بگید من تست تووا رو میخوام. کاملا تکلیف رو روشن میکنه، شدت و ضعف و نوعش رو مشخص میکنه. برای بهترین کار عزیزم ADHD که آسیب سیستم عصبی است که نتیجه پنج چیزه: یک ارثیه، دو تولد بده، سه تب 40 درجه دوران کودکی است که بیشتر از یه روز ادامه پیدا کرده، چهار گوشتردهای عفونیه، پنج ضربه مغزیه. یعنی سیستم عصبی آسیب دیده و گفتم به نظر من بعیده ایشون میتونه چیزای دیگه داشته باشه. روزی که هر کدوم از اینا باشه، راهش برای سن و سال ایشون یه داروست. ایشون اگر سه روز دارو رو بخورن و متوجه شون که کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتیشون که من نمیفهم شما چجوری اندازه میگیرید اینا حل بشه، نشون میده خب بیماری درست بره. مثل که من وقتی عینکی به چشمم میذارم که قبلا نمیستم بخونه، حال میتونم بخونم، خب معلومه برای چشم من درسته دیگه. همجاست که آزمایش چشمم به این صورت میگیره. مسئله به این سادگی است، اصلا یه بحث پیچیده عجیب و غریبی نیست. من نمیدونم این دوستان چرا هر کدام یه بازی در آوردن و نخواستن از یه سیستمی که به راحتی میشه فهمید هست یا نیست. برای که ماجرای ADHD عزیز ماجرای آسیب مغز، تغییرات بیوشیمیایی مغز موجب تغییرات امواج مغزی مغز در مناطق خاصی میشه و کاملا قابل اندازه گیریست. به همین سادگی بنابراین ایشون رو ببرید به همچین مرکزی، تکلیف کار رو هم روشن.
تو مرکز روان
پزشک باید؟ نه، مراکزی هستن که اصلا برای این کار هستن، برای اینکه کاریست که درسته که معمولا یه روان درمانگری اونجاست، ولی این کارو تکنسیان هم میتونه انجام بده. از امروزی که من میخوام آزمایش خون بگیرم، میرم خونم رو میدم، بعد میره لابراتوار برمیگره، دکتر میگه جواب اومده که کلسترول داری.
دکتر بعد از اون روانشناس ما رفتیم
پیش
همچین مرکزی، بازم اون خانوم
سوالای پرسید. اصلا دنبال سوال جواب نرید، بگید من دنبال تست توام عزیز. TOVA نه خودتون نمیتونید بگید، باید برید یه جایی که دارن بگید، برای که در حقیقت ارتباط هست با کامپیوتر و باید جواب بدن. اینا این تست تواست. شاید با آقای دکتر محمدی هم تماس بگیرید در لس آنجلس، ایشون شاید مرکزی رو در تگزاس هر جا که هستید داشته باشن، بتونن بهتون معرفی کنن. شماره تلفن های دکتر محمدی هم 818 451 6666، 451-66-66. با این دکتر محمدی بگید پرسشاتون و مسائل رو ببینید، حتی ایشون حتما توصیه های دیگه دارن، ولی که کار و تخصص ایشون چنینه.
خیلی ممنون
آقای دکتر، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون،
خدا نگه. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من 10 دقیقه وقت دارم، ببینید چه میکنید باش.
باشه آقای دکتر، من چند روز صحبت های شما رو میشنوم و خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. والا از مسائلی که تو زندگیم به وجود اومده خودم خیلی نگران شدم، یعنی فکر میکنم خیلی تروماهای شدیدی در سنین مختلف داشتم. حالا هر کدوم شما میخواید؟
نه شما من بدترینشو بگید توی 9 دقیقه باقی مانده.
بدترینش میتونه از تصویر دوران بچگیم باشه، دور مسائل کاریم باشه.
نه دیگه ببینید، باز شما رفتید سراغ این که من انتخاب، من که نمیتونم چیه. شما الان بعدم نرید سراغ گذشته. گذشته یه تاریخ چه میخواد، زمان میخواد، کار 9 دقیقه. الان چه چیزی همکنون شما رو آزار میده، اذیت میکنه؟
آقای دیگه من خیلی احساس تنهایی و ناامنی میکنم اینجا آمریکا.
چه مدتی شما دیدید آمریکا؟
من 12 سال اومدم.
چرا احساس تنهایی؟
نمیدونم، یعنی احساس میکنم از وقتی که اومدم نمیدونم اصلا درست برگردم ایران یا بهتره که اینجا بمونم.
نه من شما با کی آمدید اینجا؟
من تنها اومدم امریکا.
شما چند سالتونه؟
من 51 سالمه.
چطور شده که تنهایید؟
من زمانی که اومدم از طریق مادرم کارم درست شد و زمانی که اومدم اینجا من ایران مامایی خونده بودم، بعد اومدم اینجا که کالیفرنیا زیاد مامایی اصلا به اون شکل چیزی نداره، رفتم دنبال نرسین و یه دوره CNA Certified Nurse Assistant، بعد رفتم سر کار، بسیار کار سختی بود. الان به عنوان کرگیور دارم کار میکنم.
چرا اصلا شما اومدید عزیز؟
اومدم به خاطر اینکه به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه احساس میکردم چون شوهرم فوت شده بود اذیت میشدم، بعد هر جایی میخواستم اپلای کنم به من ویزا نمیدادن به خاطر اینکه میگفتن تو میری اونجا میمونی کشورهای مختلف.
نه کاری بان، شما چه مدتی در ازدواج بودید شما؟
6 ماه.
همسرتون چطور شد فوت کرد؟
تصادف کرد. ایشون اروپا بودن، اومدن ایران، ما با هم ازدواج کردیم، بعد من رفتم اونجا، اونجا تصادف کردم و فوت شدم.
ایرانی بودن؟
بله بله.
خب شما چه مدتی بعد از تصادف فوت ایشون آمدید به امریکا؟
تقریبا 10 سال طول کشید تا کارم جور شد.
یعنی شما از سن 29 تا 39 در ایران بودید تا ازدواج نکرد؟ چرا؟
نه، به خاطر اینکه آقای دکتر اصلا تمایلی به ازدواج نداشتم، هیچ موقع بچه دار شدم خوشم نمیومده و الان که صحبتهای شما رو گوش میدم متوجه شدم که این خودش یه ایراده. اصلا من نفسش نمیکردم، فکر میکردم خب اینطوری فکر میکنم.
یا بعدم آخر رفتید یه رشته خوندید که باوردن بچه به این دنیا شما مطمئنید که بچه ها که بیاوردن بیاوردید چون برشون میگردوندید؟
بله آقای دکتر، یعنی بعد از اونم واقعا فکر میکردم اصلا حیوانیم بچه هایی که میام وارد این دنیا میشم. البته من بیمارستان کار میکردم، بعد گویی متخصص زنان کار میکردم، بسیار کار استرس و خودم فکر میکنم این اصلا زیادی اضطراب و استرس دارم و این باعث بوده که الان مثلا با کار فعلی نیم، چون کسی رو نمیبینم، فقط با یه مریض در طرفم طرف هستم، خیلی احساس آرامش و امنیت میکنم. مریضام هم آمریکایی بودن، این مدت بسیار آدم های نایسی محسن و خیلی مهربون، برای همین این کارم رو دوست دارم، احساس میکنم دوست دارم. به اضافه اینکه من همیشه تو پیشن کر بودم از به قول معروف جوانی، ولی همیشه فکر میکنم درس خوندن دارم میس میکنم. من اینجا پریکویزیت های نرسینگ رو گذروندم، وارد پروگرام شدم، همون که من اولی معلم داشتم بسیار من اذیت کرد و گفت تو اصلا به درد این کار نمیخوری، این کار برای تو مناسب نیستش. البته با شرایطی هم که هستم من نمیتونستم فول تایم بشنم درس بخونم به خاطر اینکه بالاخره من باید کار بکنم که خرج زندگیمو در بیارم.
خب آخه ببینید عزیز، من اولا کاری ندارم، شما قرار بودی مقدار واقع بینانه تصمیم بگیرید. دوم اینجا که آمدید یه مقداری شاید بیشتر باید میدونستید چه کاری رو میخواید میتونید، ولی به هر حال مسیری که رفتید خیلی عجیب و غریب نبوده.
ده.
ولی چرا نرفتید مثلا رجیستر نرس بشید؟
خب یا برید من وارد اون برنامه
خب این حال از اینجا شاید میرفتید جای دیگه. عزیز اگر برخی از اوقات به هر حال استادانی هستن که باعث دردسرن، آدم میتونه از اونجا بیاد بیرون بعد بره یه جای دیگه یا بگذره از شر اون آدم خلاص بشه جان.
بعدم مسئله که هستش فکر میکردم اصلا با روحیه من، میدونی اینجا فشار کاری خیلی زیاده و نرسی واقعا رشته پر استرسیه.
دقیقا درسته.
هم که همکار یعنی با هم توی پروگرام بودیم و اون ادامه داد، الان وارد بیمارستان شده، اصلا میگه من میام به اضافه اینکه من یه در واقع نرسینگ کار میکردم برای 6 ماه و اصلا انقدر حجم کار زیاد بود که اصلا من میومدم خونه و یه دوست ساعت میخوابیدم اصلا خواهدم
شما... میومد شما... شما هیچ وقت جایزه هم برای تنبلی گرفتی؟
شاید هم واقعا تنبلی واقعا
آقا یه ذره از اون حرفایی میزنید که خیلی مثل من لخت و شلید، میدونید یعنی که میدونم خسته میشی تو باید استراحت بفرمایی.
برای اینکه تو ایران خیلی زندگی تیتیش مامانی به قول
من نمیدونم کارایی که میکردید چه بوده. حالا به من یه چیزی رو بگید، چه خبر از درسته اشاره کرد، چرا درگیر رابطه ای و ازدواج یا چیزی از این قبیل؟ مال بچه دارم نشید، یه موضوع بچه هم که منتفیست، یه خطری شما.
آقای دکتر من اینجا کسی رو چک نمیدونم.
یعنی شما من برای اولین باره که متوجه شدم مثلا 40 50 میلیون مرد در امریکا نیستن.
نه آقای دکتر هستم مثلا من هستم خب پس هیچگونه انگیزه ای راجع به این برنامه ندارم.
خب حال تو خوب نیستی که آدم بچه نخواد، شوهرم نخواد، مردم نخواد. خب شما اصلا برای چی میخواید یک کمکی عرض کنم که نمیدونم قربونت نه به بچه آورد جان.
آقای دکتر تو رابطه ها یا ضربه زدم یا ضربه خوردم، یعنی در واقع یه حالت اینطوری بوده.
خب بازم برید بزنید، برم بزنید تو بخورید، شما که اینقدر بوکسر خوبی هستی که میزنید تو میخورد.
واقعا به همون شکلم در اومده.
نه کاملا پیداست گردنتون کلفته، ولی متاسفانه شکننده است. بعضی وقت هم که ممکن بزنن زود میشکنید. حالا یه وقت دیگه بیاد شاید درباره گذشته تو صحبت کنیم، ولی میخوام بهتون بگم عزیز یه مقداری چیزا رو سر جای خودش نگذاشته، شلوغ پلوغ شده، بعدم یه مقدار زمینه افسردگی رو نشون میدید.
بله.
یعنی میخوام به شما بگم بوی افسردگی میاد جان.
آقای دکتر من اینجا تقریبا یه سال اون پیش مشاور میرفتم، یکی از سمینارهای شما اومدم، بعد این مشاورم به من گفت ما الان یعنی روانشناسی جدید همه رو ما نرمال میدونیم. و
ببخشید چی میفرمودن؟
ایشون گفتن روانشناسی جدید، چون ایشون دانشجو بودن در واقع ساعت داشتن پر میکردن و به من میگفتن که ما روانشناسی جدید فکر میکنیم همه آدم ها در جا و شرایط خودشون آدم های نرمالی هستن.
خب ایشون همون بهتره دیگه درس نخونن دنبالش هم نرن.
واقعا یعنی برای من این مسئله، یعنی مثلا فکر میکردم من یه سال و نیم هفته یه بار میرفتم.
حالا ایشون میخواستن، حالا ایشون میخواستن دل شما رو نشکنن بگن نرمالی دیگه.
بله
تازه با من آشنا باشی ببینی نرمال خوبم نیست دیگه، یعنی آدم سالم خوبه. نرمال معناش اینه که با نرم و هنجار اجتماعی سازگاری، که برخی از وقت چون فرهنگا و جوامع بیمارن آدم نرمال یعنی خلوچلم هست. حالا شاید دست ایشون هم یه جوری بدجنسی بوده. به هر حال عزیز یه وقت دیگه بیاد مفصل با هم کتک کاری کنیم و برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. برنامه رو بشنوید عزیز.
مرسی.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.